بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در پایان از شود که مباحث هرمنوتیک قرار داریم و مباحث در حقیقت چهارم ما طبق ترتیبی که وارد شدیم این بحث بله امکان دسترسی به معنای متن و مقصود مؤلف قاعده چهارمی بود که در مبانی اجتهاد بهش پرداختیم. از شاید که این قاعده بود که در واقع ما خواهیم این را اثبات میکنیم امکان از وجود و امکان دسترسی به معنای ثابت و متن این اون قاعده چهارم رو توش هر دارم برای اون قاعده رو مرسی بکنیم تا اون رو مرازی کردیم ما به هرمنوتیک به عنوان علم تفسیر و دانش شناخت متن پرداختیم و گفتیم کل آراء متعددی که در هرمنوتیک هست به دو قسمت تقسیم میشه هرمنوتیک نسبیت‌گرا و هرمنوتیک عینیت‌گرا اثر که و البته هرمنوتیک نسبیت‌گرا یک طیف وسیعی از دیدگاه‌ها داره که در همون منابع و آثاری که بهتون معرفی کردیم و ملاحظه کردید منعکس شده منتها با اون حسیت تحلی اون دیدگاه‌های کاملا متعدد اون تحلیه حسیش همین بود که دسترسی معنای ثابت به معنای محسوس و ثابت میسر نیست. این اون نقطه اصلی بود که ما مختم رو معالج کنیم. البته ها بعد میگوزن که این اصلا معنای ثابتی وجود نداره بعد میگوزن نه وجود داره ولی ما دسترسی نداریم و ریزکاری های فراوانی در این دیدگاه هست که مواجه نداریم. زنیدن در نقطه مقابله هرمنوتیک که این میگه که را میگفت که معنای دو تا ادعای کنید داشت معنای ثابت و هسته‌ای در متن ثابت در متن وجود دارد و امکان دسترسی به آن هم وجود دارد هم معنایی هست هم ما میتوانیم به اون معنا دسترسی پیدا کنیم. این حاصل همه بحث ها در تقابل این دو دیدگاه بود و الا هم هرمنوتیک نسبیت‌گرا یک طیف وسیعی از دیدگاه ها و نظریات رو در بر میگیره و هم هرمنوتیک عینیت‌گرا طیف وسیعی را در بر میگیره که جزئیات خیلی چیزهای بین متفکرین در هر جا تفاوته اما کلیت قضیه اینه که حالا ما در اینجا بیشتر با دامر با عنوان محور اصلی که تو این زمینا کار کرده اون رو محور قرار دادیم و بحث کردیم. در عینیت گرا هم در واقع همون نگاه بنیادی که در میان مفسران و فقها و بزرگان دینی ما وجود داشته و در غرب هم البته اسم بردیم خیلیها هم از متقدمین غربی ها هم از متأخرین به این چه داشتن. این ما در حقیقت 5-6 نکته اصلی و دلیل اصلی و اون نظریه اول رو بررسی کردیم. 24-5 یا 34 نقد رو هم بررسی کردیم که از بین اون 24 نقد 4-5 داشت دیگه نقد های جدی و اساسی بود که به نظر میواد این نظریه رو تخریب میکنه. فقط ما و بنابراین اون رو رد کردیم و طبعا اون دومی ثابت میشه با بحثایی که گذشت. دو نکته رو من در اینجا میخوام تاکید دو سه نکته رو میخوام به عنوان یادآوری تاکید بکنم. یک نکته این بود که آیا اگر کسی به هر حال در اشکالات و شبهات و بحثایی که گادامر و نسبیت گرایان مطرح کردن کسی مون نتوانست این موضوع را حل بکنه
و شبهه براش تثبیت شد و باقی مرد. اینو مفصل بحث کردیم که این معناش نفی دینداری نیست، بلکه یک نوع انصدار ایجاد میکنه. این یک حرفی بود که من روش تأکید داشتم که بر فرض این که کسانی پیدا بشوند که از عهده حل شبهات و اشکالات هرمنوتیک نسبیتگرا بر نیایند و نتوانند مشکلات و معضلات را حل بکنند، این به معنای این نیست که پس دینداری معقول نیست. یک دینداری انسدادی در اون فرد معقوله که این کمتر مورد توجه قرار گرفته و ما هم به اختصار و اجمال به این اشاره کردیم قبلا و دیگر را تکرار نمی کنیم، گرچه اصل این بحث نیاز به بحث و تفصیل بیشتری داره، ولی اجمالا حالا ما اینو قبلا مطرح کردیم. این یه نکته اصولی بود که عرض شد که ما بعدش تأکید کردیم و بایدش توجه باشه. بنابراین ما اولا همه تلاشمون در اینجا بود که راهیابی به معنای مقصود مؤلف میسره و اجتهاد متعارف ما هم یک پایه درستی داره، اما در این حال اگر کسی این را هم نگوید نفی دین به طور کلی نمیشه و نوعی انصداد میشه که توضیح دادیم. این از شبت که یک مطلب بود که باشه بشتکی داشتیم. مطلب دوم این بود که اینم باز بارها عرض کردیم که نگاه گادامر و متفکران هرمنوتیک ولی اون که نگاهیست که ما علل اصول اون را نقد کردیم و قبول نداریم و میگیم امکان داره انسان به دنیای درونی دیگران نفوذ بکنه و از سبب قصد اونها را بفهمه، اما در این حال دشواری این کار در نباید مورد غفلت قرار بگیره، یعنی نباید ساده انگارانه با فهم معنای متن برخورد کرد، بلکه همین تلاش هایی که متفکران هرمنوتیک انجام دادن نشان دهنده دشواری فهم مقصود مؤلفه و اینکه در اینجا خیلی باید با دقت و احتیاط وارد شد و اقدام کرد. ولی لذاست که با این نگاه عمیق ممکنه یه چیزایی که در یه زمانی آدم ها مثلا این رو نفس می دونستن ولی اگه آدم دقیق بشه می دونه اینا همه ظهوراته نفس نیست، یا چیزهایی که ظهور می دانستن ممکنه اونجور چیزی نباشه. ولی لذا یه مقدار نگاه عمیق‌تر به آدم میده و انسان با حزم و احتیاط بیشتری در فهم مقصود و معنای مقصود مؤلف داشته باشه. این دو نقطه ایست که حالا در اینجا از اینجا باشه بکنیم. ما برای هر یک از این ها و در بخش اول این رو مطرح کردیم و نقدی کردیم، 24 نقد بود که بعد شما بود، در این بخش این یک گراه هم که دو تا ادعای از این وجود داره، یکی این ادعای اول اینه و ادعای دوم اینه. راجع به این ها دیگه او بر اساس این یک گراه میکنم در 12 تا نکته مطلب را عرض کردیم و در تشریح هرمنوتیک این یکی را این نگاهی برگذشته بود که بحث چهارم این چهارم بحث ما بود در نوانی اجتماع. بحث اول من چی بود؟ یکی جامعیت دین بود، شمولیه یکم به کل واقعات حکم بود و یکم مراتب دین بود. اینا رو گفتیم بنیاد اجتهاد و تحقیقات تفسیری و دینی ما بر اینا دین جامعیت داره با اون شکلی که گفتیم به کل واقعات حکم، حالا به خصوص مال فقه بود که در امتداد اون قرار میگیره، و یکم این که دین داره مراتبه. چهارمین بحث این بود که گزاره‌های دینی معنای ثابتی دارن که مقصود مؤلف شارعه و ما هم به اونها دسترسی داریم. این دو تا قضیه بود که ما در یک جا با هم بررسی کردیم. این چهار پایه از پایه های اجتهاد بود که بحث کردیم. بله؟ جامعیت دین، دوم لکل واقعت حکمون، سوم مراتب دین، این که دین یک مرتبه این نیست، مراتب از طرف تشکیکی داره با همون ترتیبی که دیگه مراتب رو در چند دائره تفسیر کردیم، و از طرف که چهارم این که گزاره‌های دینی معنای ثابت مقصود مؤلف و شارع دارند و ما هم به اونها دسترسی داریم. این دو تا قضیه است، متأسفانه چون اینا خیلی به هم پیوسته بود در یک جا بحث کردیم. وجود معنای ثابت برای گزاره‌ها و قضایای وارده در کتاب و سنت و امکان فهم مقصود اونها به صورت فی جمله، این در واقع این
کل برمایتی که ما روی اسفانی جمعه در این جامعیت دین که این جامعیت را گفتیم به یه شکل خاصی معنا کردیم، این که به کل واقع اصل حکمان، این و از طرف دین این که دین رو مراتب است و بیان مراتب دین شهارون، این که هر گزاره دینی دارای معنای ثابت و مقصود شارع و قابل دسترسی و قابل فهم و از که دسترسیه البته اینا مثلا این کل واقعت حکمون این بیشتر اختصاص به فقه داشت،
ولی اونهایی دیگه به خود شمول داره نسبت به اعتقادات و سایر گزاره‌های دینی هم از طبعات که شمول داره، ولی زیاد تو قضایه بعضی هم که میگیم همینطوره، گاهی بعضیش نزدیک به فقه میشه ولی بعضیش شمول داره نسبت به معارف اعتقادی اخلاقی همه اینا رو میگه. اینجا حالا اون سه تا، یک و سه و چهار شمول داره نسبت به همه معارف اعتقادی و گزاره‌های دینی، ولی اون دوم بیشتر اختصاص به فقه داره. ما هم اون رو در امتداد اولی هم قرار دادیم و حالا جداش کردیم برای اینکه روشن‌تر بشه. این چهار تا از پایه‌های اجتهاد و ورود در مباحث چی هست که حالا به فلسفه اجتهاد و فلسفه فقه و اینها برمیگرده. من اون آیه پنجمی که برای شما را بهش بشیم به طرف الهی از امروز همون انتظار از دینه، این پنجمی از طرف که مطلبی که برای وارد بهش بشیم از مطلب مبانی اجتهاد، پنجمی مبنا بحث از انتظار از دینه، انتظار از دین. این بحث پنجمی که قراره که امروز واردش بشیم و من اسم کتابانه رو فردا براتون بیارم، اون جایی نوشته بودم تو آخر دفترم دیدید همیچ بعضی مجلات در این زمینه چاپ شده، کتاب های خدای جوادی از ایشون با همین عنوان کتابی چاپ شده. سابقا آیه از شبت که سروشون هم خب نوارهایی داشتن و بعدم ظاهرا جزوه شده باشه، من قدیم جزوه شده شدم کتابم شده نمیدونم خب زمین بحثش هست ثابت که اون وقتی که اینجا می اومد من خودم نبودم ولی نوارهاش اون زمان گوش کردم آره در 20 سال قبله که تو این مؤسسه امام رضا اونجا داشتن که اونجا می اومد و بحث میکرد، حدود شاید مثلا 20 تا 30 تا نوار درباره انتظار از دین داره که نمیدونم این اونم جایی چاپ شده نشده، جزئی بود که ثابت من دیده بودم ولی اخیرا البته اون در دسترس من نبوده، نوارهاش تو این چنام هست پجوشگال هم هست. بله اونم انتظار از دین داره، بله آیه جوادی هم داره، یکی دوتا با همین عنوان داره ازو شده اونو پس من ندیدم. این پژوهشگاه فرهنگ و اندیشم یک کتابی باز داره محمد امین احمدی نمیدونم یه همچین اسمی داره که باز با عنوان همین انتظار از دینه. فکر کنم این کتاب شما خریدید برای ما و اون مجله هم بود که قدیم بود که از برای کیهان فرهنگی هم سابقه چیزی داشت. نه یه مجله بود که آقای نعمتی اونا چاپ میکردن مدتیشون کتاب نهنو یکی دو شماره فکر میکنم از قدیم باب اخیرا مراجعه نکردم. مثلا بحث این بود تو این بحث خود مجله نقد و نظر با چند تا اقتراح راجع به این داشت. باز جدیدن ندیدم ولی قدیم یادمه که با سای ملکی اونو نزدم آقای داریجانی اونها داشت و حالا آقای سبحانی هم یه جایی دیدم. بله دیدم تو همین کتاب کلام جدیدشون اونجا این بحث هم آورده. اون کتاب کلام جدید چیه یه عنوان اینجوری داره که به حال از شاد که به نحوی هم این بحث انتظار بشر از دین با بحث‌های هرمنوتیک هم بی ارتباط نیست، از اونجا هم الهام گرفته. و من حالا مقدماتی قبل از ورود در بحث عرض میکنم تا ببینیم که به کجا میرسیم و ادامه بحث رو مشخص کنیم. یک مقدمه این است که
چند مقدمه ذکر کنیم. یک مقدمه این است که اشاره که قابله بحث در تفکر اسلامی است. این شد ما اشاره که در تفکر اسلامی بود بحث انتظار از دین نداشتیم و نوع طرح این بحث بیشتر با یک نگاه از دیدگاه‌های اومانیستی برخواسته، یعنی این که و با نگاه این که از شرط که با نگاه کارکردگرایانه و منفعت جویانه از دینه. این اصلا نوع این سوال که انتظار و توقع من از دین چیز بیشتر به این بنیاده که مثل که انسان محوره، یه توقعاتی داره و داره میره دنبالی که توقعات خودش رو تأمین بکنه. انتظاری از دین باید داره این انتظارش رو تأمین بکنه. به هر حال نوع طرح بحث به نحوی از به اصطلاح چی برخواسته، از یک نگاه اومانیستی برخواسته. من البته اینجوری است که نفی بکنم بگم مثلا نباید حتما این اصطلاح رو به کار برد و مشکل داره، ولی با توجه به این داشته باشیم که گویا انسان اینجا خودش رو یک موجود طلبکار میبینه، خودش رو محور میبینه و از شرط که طلب و مطالبه خودش رو داره از دین و ادیان مطرح میکنه. این یک از شرط که شائبه ای از نگاه و تفکر اومانیستی و طلبکارانه انسان از عالم و هستی و نمیدونم دین و اینها در این امر مطرحه. در تفکر اسلامی از شرط که این
بیشتر بحث تابعه بحثی در تفکر اسلامی به بحث الحاد سؤال از دین مطرح بوده، نیاز به دین. این نکته‌ایست که به هر حال ما باید توجه داشته باشیم که این شکل طرح از بحث که از شبت که انتظاری که ما از چیزی میبریم یک شائبه هایی از انسان مداری و رویه کارکردگرایی منفعت جویانه و اومانیستی در نوع طرح این بحث وجود داره که در تفکرات جدید غربی مطرح شده، یعنی مال دوره بعد از رنسانس که از زمان دکارت فایبیزی شد و همینجور آمد جلو و موجی هم که در اونجا آمد جلو اصولا در به سمت نسبیت گرایی از چقدر محدود کردن دین و امثال اینها بود. این واژه در اون فضا و از شود که چارچوب های اومانیستی و غربی متولد شده که به اصطلاح در کلام جدید اینها در الهیات جدید اینو مطرح میشه و که انتظار ما از دین چیه و اینکه انتظار ما از دین از شود که قاعده ایست که به فهم ما از دین و شکل دادن به دین جهت میده و نقش داره. این بحث در این جایگاه غربی متولد شده با این رویکرد که انتظار ما از دین اصلا فهم ما رو جهت میده، انتظارات ما که به دین معنا میده، دین را در تفسیر دین و گزاره‌های دینی تأثیر گذاره. این رویکردی است که در غرب با همراه با طرح این مبحث هست، رویکرد مطالبه جویانه، منفعت جویانه، اومانیستی و با تأکید بر این که این نگاه و بینش و فهم من است که در فهم شریعت اثر میگذاره. این روی کرده اون طرف آبها غربیه که مطالبه جویانه است، اومانیستی است و در نتیجه هم میگه که و تأکید میکنه بر این که فهم پیش نیازهای من در واقع و انتظارات و توقعات من در فهم و دریافت متن و تفسیر متن تأثیر میذاره که به نحوی الان در هرمنوتیک همین بود دیگه. یکی از چیزهای هرمنوتیک همین بود، میگفت که این پیش دانسته ها تأثیر میذاره. یکی از اون چیزهایی که تأثیر میذاره در واقع همین انتظارات منه، خواسته های منه، انتظارات منه، اینا هم تأثیر میذاره در او. یکی از اون چیزهایی که هرمنوتیک برش تأکید میکنه همینه. ولی زیاد به نحوی من دنبال بحث هرمنوتیک آوردم برای اینکه به نحوی میتونیم بگیم که یک زاویه خاصی از هرمنوتیک در این متجلی شده. این در اونجا. اما در تفکر اسلامی نه، بحث بیشتر در عنوان نیاز مطرحه. این یک نکته که حالا این اجمالا جدایی دو نوع نگاهی که در اینجا در سابقه بحث وجود داره باید عرض بکنیم که در سابقه بحث اسلامی اینه، اما در تفکر غربی غالبا در بحث دین میاد رو بحث نیاز برشید، بحث انتظار، انتظار و توقع مطرح. این یک کلام مقدمه خیلی رو کلی اولیه. بحث بعدی هم خوب طبعا در ادامه این ما این دو تا مفهوم را باید از طرفی این مقدار بازشناسی رو کنیم تا ببینیم که نسبت اینها چه نسبتی میشه. ما یک مفهومی داریم به نام نیاز که از شود که همون فقر، افتقار و احتیاج، در مقابلش هم غنا هست. افتقار و فقر و احتیاج و نیاز از شود که در جاییست که از شود که وجود شیء، کمال شیء به یک امریست که اون را از شود که نداره. کمال و تمام شیء به یه چیزیست که اون را نداره، این میشه نیاز. ببینید بدن مثلا از شبت کمال و تمام کار کرده بدن ما ممکنه مثلا به 10 تا ویتامین باشه که باید این ویتامین ها و از شبت یا این گالری ها باید باشه تا بدن اون کار کرده کامل و تام خودش رو داشته باشه. از شبت که وقتی که چیزی جزء از شبت که متمم شیعه، مکمل شیعه و اون را نداره، این میگه این احتیاج داره بود. اگر بخواد این بدن مثلا در این شرایط طبیعی و تام و کامل عمل بکنه باید این 10 تا عنصر در اون جمع باشه، این میشه یعنی نیاز داره به اینها که وقتی که نداره اون وقت معلوم میشه که این نیاز داره و اون فقدش موجب نقص این شی میشه. این نیازه، حالا مفهوم نیاز و فقر و اینها از مفاهیم خیلی واضح و آشکاره، ولی اگه بخواد تحلیل اجمالی ازش ارائه بشه اینه که از شبت که این مطبوق به این حد که ما چیزی را یا ارگانیزمی را یا یک واحدی را در نظر میگیریم که در اون ارگانیزم یا واحد از شبت که نقص و کمال متصوره و کمال اون ماهیت نوعیه و اون کار کرده از شبت شی به عناصری وابسته که اجزا یا شرایط اون میشه. اون وقت این در واقع میشه بگیم این ماهیت به این اجزا و شرایط نیاز داره، این ماهیت به اجزا و شرایط نیاز داره، که از شبت که در این در موجودات زیشعور و غیر زیشعور و همه جا متصوره. یک گیاه برای اینکه مثلا این گل برای اینکه گل کاملی باشه نیاز داره به اینکه مثلا اینجور خاکی در خاکی از سبب ریشه داشته باشه، اینجور آب بهش برسه، اینجور موادی به او برسه، اینا نیازه. یعنی کمال این ماهیت نوعیه یا این شی و این امر متقبل به این عناصر و چه هست. پس نیاز همون تقبل در واقع تقبل شیء است به اساس که شرایط و مراتب موانعش تقبل شیء به اجزا و شرایط و عدم واقعه. این نیاز شیء که در داخلش به یک نوعی، حالا نوع نباتی، گیاهی، حیوانی، هرچی باشه، از شبت که این متقدم به اون اجزا و شرایط و عدم موانع و اینها تا این که چی باشه و متقدم به از شبت که شرایط بیرونی، متقدم به تقدم شیء، یکی به چرای داخل خودشه که همون ماده و صورت و شرایط موانع میشه، یکی هم به علل بیرونی که از شبت که همون فاعل و حایته، همون علل چهارتای فاعل و محداد کرد و ادامه فاعل میگیریم و حایتی که اون دو مستر بره. محداد همون شرایط بیرونی که به اصطلاح نقشی در فاعلیت فاعل داره، متعلم فاعله، و از نظر داخلی هم که در واقع اون عناصر و اجزا و شرایط و مواد و اینهاییست که چه داره. پس وقتی که یک چیزی متقبل به یک مجموعی از اموره میشه بگیم این و اونها هم از بیرون به اون داده میشه، طبعا این میشه متقبل به اونها و نیازمند به اونها. این نیاز معنای اجمالی و کلیش اینه که از شاید که این نیاز دو نوع میشه، این نیاز شی و نیاز و حاجت شی و احتیاج شی، نیاز و احتیاج که اجمالا یک مفهوم و دامنه ای داره، این میتواند از شاید که دو نوع میشه. یک نوع اون هر شبت که بله نیاز مورد توجه و آگاهی و نیازی که مورد توجه و آگاهی نیست، این رو تقسیم نیاز نیاز با همین شکلی که معنا کردیم که مقابلش هم میشه بی‌نیازی، فقط در مقابل غناست دیگه. وقتی که از طرف شیء اون چیز رو پیدا کرد دیگه میشه از نیاز او برآورده شد، یعنی غنا پیدا کرد، که حالا این گاهی غناش البته غنای ذاتی و مطلقه که مثل که در خدا متصوره و از شبت که گاهی هم نه فقر و غنا اینجوریه که عارضی است، نیاز داره رفع میشه ولی میتونه دارم برگرده. به اصطلاح فقر و اینها با غنا اون تناسبی که داره روشنه و گاهی هم ذاتیه گاهی هم عرضی است. حالا این تقسیمی که در اینجا ما داریم این است که نیاز یک بار نیاز مورد توجه یا نیازی است که مورد توجه نیست. در مثلا بنابراین که بگیم شعور در موجودات مثلا گیاهی و نباتی و حیوانی گیاهی و جمادی نیست، این گل برای این که یک گل از سبب که با طراوتی باشه و آثار و خواص گلی را داشته باشه نیاز داره به این نوع کود و به این نوع آب و به این نوع هوا و به این نوع آفتاب و خیلی چیزهای دیگه. اما این نیاز او چیزی نیست که خود او چیزی بفهمه از این، یا برای اینکه یک سنگی مثلا از شرط که سنگ مثلا اورانیوم باشه یا طلا باشه یا مس باشه، این نیاز داره به اینکه این عناصر اینجوری جمع بشن کنار هم قرار بگیرن و متقدمه به اینها. این یک حاجت واقعیه غیر از شبت که مشعور و به ها در واقع برای اینکه این چنین چیزی محقق بشه لازمه که اینجوری انجام بشه. اینجا نیاز و لزوم و ضرورت بدون اینکه توجهی به او باشه در موجودات غیر ذی‌شعور، یا در موجودات ذی‌شعور ممکنه نیازی وجود داشته باشه ولی خود شخص اصلا اینو نفهمه، تازه کدید درک نیاز نکنه. مثل این که گاهی بدن ما ممکنه که احیانا به چیزهای نیاز داشته باشه که اصلا خود ما نفهمیم، اصلا ما نفهمیم. در اینجا نیازه ولی فهم و آگاهی و شناختی نسبت به این نیاز نیست. نیاز هست ولی احساس نیاز نیست. تازه کدید احساس نیاز نیست.
احساس که اگر مورد توجه آقایی باشه نیازه، اما نیازه از طرف که منهای احساس دیگه در اینجا وجود نداره، این نیاز در بحث واقع وجود داره که احساس. اما گاهی هست که از طرف که نیاز به اضافه اثر آگاهی و آگاهی و احساس نیازه، وقتی که به اضافه آگاهی به این نیازه، در این صورت اگر نیاز با آگاهی و احساس به نیاز همراه شد بدن او به این امر نیاز داره و او هم توجه به این داره و احساس میکنه این را، این در این صورت دوم در هر دو جا نیاز وجود داره. این نیاز هست، فقر، احتیاجه. برای اینکه اینجور باشه باید اینجور باشه، باید این شرایط اجزا عناصر الی عوامل حالا داخلی و بیرونی جمع باشه برای اینکه این امر محقق بشه. پس این نیاز به اون داره، حاجت به اون داره. این حاجت اگر مورد توجه نباشه، گاهی مورد توجه نیست که میشه گفته و گاهی مورد توجه و آگاهی، مورد توجه و آگاهی که باشه اون وقت میتونه از سبب که بله میتونه در این صورت اون وقت انتظار و از سبب که به انتظار میتونه مبتدا بشه. بنابراین انتظار در حقیقت از شبت که یکی از موارد انتظار اینجا که نیازی وجود داره و او به این نیاز توجه میکنه و اون وقت به خاطر این توجه به نیاز یک توقعی برای او پیدا میشه، یعنی دنبال میکنه و با این احساس نیاز و توقع در حقیقت در جستجوی اون چیزیست که بتونه اون نیاز رو برآورده بکنه.
عرض شود که این یک بحث که نتیجه این بحث در واقع این میشه که عرض شود که در صورتی که نیازی وجود داشته باشه و کسی احساس اون نیاز بکنه، بر اساس این در او انتظار و عرض شود که و در اثر اون انتظار جستجوگری برای رفع اون نیاز پدیدار میشه. این عرض شود که یک امر و نکته ایست که باید بهش توجه کرد که رابطه نیاز و انتظاره، یعنی نیاز میتواند زمینه‌ای بشه برای اینکه انتظار در کسی پیدا بشه. نیاز اگر مورد توجه قرار گرفت و احساس به او پیدا شد، اون وقت این موجب انتظاری میشه و توقعی میشه برای اینکه در جستجوی اون برمیاد و در او تولید یک حالت انتظار میکنه. اما همیشه هم اینجور نیست که البته انتظار و چشم به راهی از شاید که به خاطر نیاز باشه، گاهی نه، او در انتظار یه چیزیست که هیچ نیازی بهش نداره، حادثه یه واقعی چیزیست که اصلا ربطی به اون نداره، که ما اونجا اینجا وقتی انتظار میگیم اون رو مقصودمون نیست. به عبارت دیگه حالا پس در اینجا این یک نوع نیاز و حالا اشمالای مدنی کردیم و دو نوع حالتی که درش پیدا میشه که یکی به انتظار میکشه. حالا از طرف دیگه این انتظار هم که چش داری باشه، این هم از طرف که میشه تقسیمش کردیم، تقسیم اولیه ای با اینه که انتظار داری نسبت از طرف به امر، از طرف که غیر اختیاری و غیر اشتباه که غیر اختیاری و خارج از اختیاره، که در انتظار این که مثلا سنگ از آسمان ببارد و چیزی بهش گفتن اون همچون چشم داره، در انتظار اینه، این طبعا مورد بحث ما نیست، چیزی میخواهد. ولی یک نوع انتظار در محدوده اشتباه که در محدوده امور اختیاری و از شاید که دائره چیزهایی که انسان در برابر او مسئولیت داره، آگاهی داره و در حوزه امور اختیاری او قرار میگیره، که ما انتظاری که در اینجا میگیم طبعا این انتظار دوم مقصوده. این حالا یکی دوتا مطلب در مقدمه بحثه، بعد در ادامهش هم چیزهای دیگه ایست که انشالله عرض میکنیم. من یک کمی امروز زودتر باید به کاری برسم، زودتر تحتیلش میکنم.